در این جلسه هستم و کسانی که این بحثا رو در آینده میشنوند. مسئله این منشور در واقع حالا یه وجوه دیگه هم پیدا کرده. در بد و امر خود منشور موضوعیت بیشتری داشت، که این منشور در واقع یک سلسله مطالبات حداقلی رو طرح میکنه بدون اینکه یه چشماندازی برای بیش از این ترسیم کنه و یا به هر حال یک افقی ترسیم بکنه برای مثلا حتی محقق کردن همین مطالبات. یعنی مثلا یک مکانیزمی معرفی کنه که اگر اینا تحقق پیدا نکنه چه اتفاقی قراره بیفته، آب به دل کسی تکون میخوره یا نه، انقلاب خواهیم کرد، چی میشه اگه نشه. خب یه بحثی در این مورد شد در جلسه گذشته، هنوزم بازم میتونیم به اینا بپردازیم. ولی اینجا در واقع پس از انتشار منشور اتفاقی که افتاد این بود که یک سری نیروهای اپوزیسیون در واقع تو این یارگیری‌ها از منشور به سبک و سیاق خودشون دفاع کردن و کلی تناقضات جدید بالا اومد. یعنی در واقع این منشور انگار چوب کرد تو لونه زنبور تکون داد، کلی ولوله به وجود اومد که چقدر مسائل تصویه نشده، تصویه حساب نشده وجود داره کف زمین، تو در زمین جنبش های انقلابی یا به هر حال مباحثی که همینجوری مدفون شده، لایه لایه روش همه چی رفته روی اینا و دیگه اصلا گم و گور شده. و حالا اگه یهو یه منشوری مطرح بشه، کسی که خودشو حزب طبقه کارگر ایران میدونه فراموش میکنه تو حزب رهبری کننده ای، تو گفتی من حزب طبقه کارگر ایرانم، نباید بذاری طبقه کارگر پشت یه پلتفرمی بره که اون پلتفرم او رو از این چارچوب موجود خارج نمیکنه. تو باید صدا درات. اگه تو حزب رهبری کننده طبقه کارگر نبودی، تشکیلات سندیکایی خارج از کشور بودی، خب انتظاری هم نمیرفت. حالا صدات هم در نیومده، مسئله نیست، تو رفتی پشت منشور، منشور شده پلتفرم تو دیگه، اصلا کاملا تناقض در تناقض، یعنی همه چی دگرگون شده. حزبی که احزابی که اولا اونایی که اتحاد میکنن، اتحاد عمل میکنن که بخوان یه مابعضایی در جنبش طبقه کارگر ایران به وجود بیارن، پرچمشون میشه پرچم منشور. یعنی به ذهن خودشون نمیرسید در گذشته به یه همچین منشوری رو بذارم به حول ایمون متحد بشن. میام میگن مثلا نیروهای چپ و سوسیالیست، خب بعد شما در این منشور عناصر سوسیالیستی ببینی که بعد بتونی اینو بکنی پرچم خودت. ولی میرن سفت و سخت تمام قد با اون اصطلاحاتی که به کار میرن، با همه قوا، با همه نیرو، در واقع زمین بازی رو تغییر میدن. یا اون احزابی که همیشه مدعی بودن با سوسیالیسم فوری، یعنی نه از اون بر یه وقتی انقدر از چپ میفته اون بر بام که مثل سوسیالیسم فوری، همون این مفهوم مخدوش کننده، این چیزی که در واقع اغتشاش نظری رو دامن میزنه به جای تدقیق کردن مفهوم سوسیالیسم، حالا یهو از این ور میافتن، فوریت سوسیالیسم رو رها میکنن، میافتن تو عدالت اجتماعی، تو چارچوب عدالت اجتماعی. در واقع ماهیت این منشور این منشور صاحب داره به هر حال این نوع مطالبات در دستبندی که میشه صاحب داره. میپردازیم به این که به هر حال ما با مطالبات حداقلی چیکار کنیم، به اینا نادیده بگیریم، میشه به این میرسه آدم به این که واکنش انقلابی، روی کرده انقلابی به مطالبات روی زمین مانده چیست بالاخره. ولی وقتی که یک برنامه، یک پلتفرمی طرح بشه که در برگیرنده از صفر تا صدش در برگیرنده مطالباتیه که تحقق اون هیچ آسیبی به نظام بورژوایی نمیزنه، به معنی در واقع یک کشمکش تو چارچوب نظام سرمایه‌داریه. این صاحب داره، سنتا صاحبش در ایران حزب توده است و اینو از در واقع صاحب اصلیش از در واقع حزب برادر در مسکو گرفته در سالهای خیلی قبل، که اونا بحثشون در واقع این بود که الان در واقع تضاد اصلی در سطح بین المللی مطرحه، نه در حوزه های کشورهای سرمایه داری. در سطح بین المللی تضاد اصلی بین قطب سوسیالیستی و امپریالیستی. قطب سوسیالیستی نقدن به وجود اومده، بهش گفتن سوسیالیسم واقعا موجود. کشمکش بین این دوه، تمام احزاب برادری که تو کشورهای سرمایه‌داری به خصوص سرمایه‌داری پیرامونی مثل ایران هستند، باید مبارزات و کشمکش‌های کشورهای خودشونو معطوف بکنن به حل این تضاد. یعنی خیلی ساده این که اگه تو مثلا خیز برداشتی برای سرنگونی سرمایه‌داری در کشورت اشتباه میکنی، تو باید طبقه کارگر تو خلق و همه نیروهایی که خودشون به اصطلاح اسمشون میزنن متحدین خلق علیه امپریالیسم در اتحاد و بلوک سوسیالیستی قرار بدی. خب این بحث خیلی مفصل دورمون میکنه، ولی فقط یه اشاره به این که پس بنابراین شما الان باید برید تو حوزه عدالت اجتماعی. به هر حال اون احزاب هم باید یه جوری ابراز وجود کنن، بگن ما هستیم دیگه، حرفی بزنن تا معنای وجودشون در واقع روشن باشه. خب اون چیه؟ پرچم عدالت اجتماعی بردارید. عدالت اجتماعی در واقع چیزی که چپ و راست چیه؟ مثلا احمدی نژاد هم از عدالت اجتماعی حرف میزنه تا هر بورژوای دیگه. عدالت اجتماعی در واقع یک انجام یک سلسله مطالبات و برنامه‌ایه که در اجتماع عدالت ایجاد کنه. مثلا هیچ مرزی هم نداره، حالا یه عدالت کجا تموم میشه، مثلا چجوری بهش رسیدیم، یا وقتی کجا میتونیم بهش بگیم دیگه این عدالت برقرار شد. چون که در واقع اینو کشمکش طبقاتی تعیین میکنه، عدالت کدام طبقه باید در واقع تأمین بشه. بورژواها هم عدالت اجتماعیشون تأمین میشه، میتونن کارخانه بزنن، نیروی کار کارگر رو در واقع تصاحب کنن، ارزش اضافیشو و و اینا. باید عدالت اجتماعی یعنی عدالت در برگیرنده آحاد جامعه، اصلا مفهوم طبقاتی بودن جامعه محو میشه اینجا. خب حالا کسی که این برنامه عدالت اجتماعی رو داره، قصدش ستیز با نظام سرمایه‌داری نیست. صاحب این در واقع در ایران حزب توده بود، برنامهش هم همین، مفاد برنامهش در بخش مطالباتش دقیقا همین مطالبات دیگه و مطالبات حد اقلی اینا رو ور میداره میاره تا آستانه انقلاب. وقتی با انقلاب مواجه میشه اساسا برای این انقلاب نقشی به جز تحقق همین مطالبات قائل نیست. قصدش این نیست که این انقلاب بزنه چارچوب سرمایه‌داری رو خورد کنه، کاری به این نداره. لذا میره پشت همین در واقع مطالبات، با این فرق که اگر در بولشویزم قدیم یا منشویزم میخواستی مطالبات بولشویزم قدیم تحقق بده، میذاش به حساب، یعنی تحت رهبری طبقه کارگر تا یه دوره تحت دیکتاتوری کارگران دهقانان. رسید به آوریل 1917 به این نتیجه میرسه بولشویسم که بدون تحقق برنامه سوسیالیستی نمیشه اصلا همین حداقل مطالبات تکالیف حل نشده بورژوازی رو حل کرد. لذا این به طور توامان انجام میشه. اینجا باز داریم ما تو رفقایی که نقد کردن به منشور و اینو در واقع کنار میذارن به شکلی که حداقل باید دستبندی حداقل حد اکثری بشه، اینو رد میکنن، ولی اینجا یه ضعفی داره بحثشون که اینو به عهده طبقه کارگر میذارن ولی به طور مقدمه‌ای بر برنامه خود طبقه کارگر، در صورتی که اینطوری نیست. طبقه کارگر روزی که قدرت میگیره و تجارت خارجی رو دولتی بکنه، باید مالکیت بر صنایع و تولیدات کلان رو دولتی بکنه، بر زمین رو دولتی بکنه. همین این یعنی در واقع اجرای برنامه سوسیالیستی دیگه. همزمان اون وقت میتونه بیاد به این مباحث حد اقلی بپردازه. زندانی سیاسی دیگه معنا نخواهد داشت، یعنی دیگه این مطالبه روی زمین مونده بورژوا دموکراتیک جواب میگیره. ولی نمیتونه یه طبقه کارگری باشه با درک در واقع بولشویزم قدیم که بدونه که دست بزنه به برنامه خودش، شروع کنه به تحقق اینا. اگه میشد این کار کرد، خب خود بورژوازی میکرد. بعد از چارچوب نظام سرمایه‌داری فراتر بری تا بتونی به این حداقل ها بپردازی. سرمایه‌داری به این دلیل نتونسته این مطالبات رو محقق کنه که مفلوک مونده، تکامل نمیتونه بکنه، و درست به همین دلیل دستور سرنگونش میاد جلو. سرمایه‌داری صنعتی پیشرفته به این دلایل سرنگون نمیشه، چون اینا رو جواب داده. ولی کشورهای سرمایه‌داری پیرامونی که این مراحل توسعه رو پیدا نکردن، در وضعیت به اصطلاح توسعه ناموزون و مرکب، این جور کشورها در واقع متوقف شدن، تا یه حدی بیشتر نمیتونن برن. بنابراین برای ابتدایی ترین تحقق ابتدایی ترین مطالبات دموکراتیک، شما باید ضربه بزنی به چارچوب نظام سرمایه‌داری. نمیتونی اول حتی قدرت طبقه کارگر قدرت بگیره، هیچ کاری برای خودش نکنه، بیاد آن کاری که بورژوازی نتونسته بکنه رو بکنه. این کارم نمیشه کرد. باید حتما و حتما، یعنی نه به صرف اینکه شوراها تشکیل میشه، اون کاری نشده اصلا. شوراها در واقع پاسخ خاصی نیست به موضوعی که شوراها برقرار شد، بلکه باید در دست ببره تو ریشه، و ریشه یعنی اجرای برنامه طبقه کارگر، که چیزی نیست به جز برنامه سوسیالیستی. بسیار خوب. حالا این برنامه عدالت اجتماعی در واقع جلوی این مسیر رو کاملا مسدود میکنه، و حزب توده میاد حتی از اونم عقبتر میافته. خب تو برو همون برنامه حداقل اجتماعی تو، عدالت اجتماعی تو محقق کن به رهبری طبقه کارگر. این در آوریل 1917 این برنامه دیگه کنار گذاشته شد، ولی ما میگیم حتی به رهبری طبقه کارگر این کارو کن، و این کارم نمیکنه. یعنی به نتیجه منطقی خودش میرسه، میگه که اگه در واقع تو جبهه خلق خورده بورژوازی قرار میگیره، حالا که اون در قدرته، خب خودش هم میتونه اینو محقق کنه دیگه. ما باش چیکار داریم؟ چرا سرنگونش کنیم؟ پس خمینی ما رو تا آستانه سوسیالیسم میبرد. ببین رفقا، ما نمیخوام بحثای کشاف فلان بکنیم، اینا میخوام بگم اینا مسائلی که تکرار شده، یه چیز عجیب غریبی نیست. اگر این برنامه رو این رژیم بتونه محقق بکنه، چرا باید سرنگونش کرد دیگه؟ همینا رو میخوایم دیگه. ولی اگه نمیتونه بکنه، در دل خود مطالبات باید در واقع برای مخاطب، برای کسی که میخواد بره زیر این پلتفرم پرچم بلند کنه، روشن باشه که این در واقع باید نیروی دیگری به این نام با این مشخصات اسمشو با صراحت صدا بزنه. اوس که میتونه این کارو بکنه، و اگه اوس که میتونه این کارو بکنه، اگه اون طبقه کارگره، اگه قدرت کارگریه، تمام مختصاتش باید توضیح داده بشه، و اینکه اون باید قدرت سیاسی رو به دست بگیره. این کارو نمیتونه منشور بکنه، چون وارد بحث سانتریز میشیم. سانتریستا میگن آخه اینا علنی هن. آخه علنی ها نمیتونن این کارو بکنن. ببینید رفقا، سانتریز به معنی اخص کلمه یعنی فرصت طلبی، یعنی دقیقا فرصت طلبانی که به دنبال یک شرایطی میگردن برای در واقع مخدوش کردن، برای آنچه که نمیتونن انجام بدن ولی وانمود میکنن که میخوان انجام بدن. میگه سوسیالیسته، میگه انقلابیه، ولی نمیتونه اینو در واقع نشون بده، نمیتونه اینو اجرا بکنه. بنابراین میره سراغ یک سری چیزهایی که بشه ازش حرف زد. این یه فرصت طلبیه. اگر که ما با یک جنبشی با پایه توده‌ای کارگری روبرو بشیم که مطالبات حتی از این ضعیفتر رو برداره، وظیفه ماست که در کنار اونا وایسیم و از مبارزاتشون رو دفاع کنیم، حداقل به یک دلیل روشن، و اون اینه که اون جنبش مثلا برای در واقع مطالبه دستمزد عقب افتادش اومده تو خیابون داره اعتصاب میکنه. خود صرف اعتصاب خصلت ضد سرمایه‌داری داره. خودش هیچ، حتی اگرم موفق نشه، پیروز نشه، خود صرف اعتصاب کردن در واقع آگاهی ضد سرمایه‌داری به کارگر میده. خب این یه جنبش توی کارخانه است، یه جنبش تو خیابونه، و اون جنبش میخواد حداقل مطالبه رو عمده کنه. ما اونجا نمیگیم چرا اسم این حداقل آوردی، چرا واسه اینا داری فعالیت میکنی، برعکس میگیم کار خوبی کردی، همینجا هم باید شروع کنی. ولی اون جنبش در کف خیابون به یک مرحله بالاتر میرسه، نه در روی کاغذ با یه سری امضای ناتشکل و معلوم نیست موجوده یا نه. بنابراین اون مطالبه حداقل اون جنبش رو چنانچه آگاه پیشروی سوسیالیست در کنارش باشه، عناصر انتقالی برای اون مطالباتش تزریق کنه، اون خود مطالبه اون جنبش نقدن حی حاضر در کف خیابان رو ترقی میده، رشدش میده. ولی این مطالبه کدوم جنبش بخواد تحقق رشدش بده، کدام در واقع تشکیلاتی که پاش رو زمینه و در یک جنبش مطالباتی نقش داره میتونه بیاد مثلا اینو از این سطحی که هست بیشترش هم بکنه؟ یه سری امضاست، یعنی رأی گیری شده، همین. این بیان یه جنبش از کف خیابون که نیست، بنابراین خیلی متفاوته اینجا. حالا وقتی این میخواد به پلتفرم تبدیل بشه، اونجا دیگه اصلا باید متوقفش کرد که تو داری مسیر جنبش انقلابی رو کج میکنی. الان توی کف خیابون اومدن دارن شعار سرنگونی میدن، تو علنی نمیتونی بدی، خب نده برو اون ور، اونی که داره علنا این شعار رو میداره بذار این کارشو بکنه. ولی وقتی تو این پرچم رو بلند میکنی، اسم انقلابی هم میذاری روش، سوسیالیسم فلان هم بهش میچسبونی، این به این معنی که اونی که تو خیابون هستی کار تو اشتباس روشن، یعنی سانتریزم به همین معنیه، یعنی نمیخواد در مقابل اون موضع بگیره. حتی تو بیانیهش هم میاد یه اشاره میکنه الان انقلاب مدرن فلان در جریانه، ولی در واقع با این حرکتی که میکنه در تقابل با او قرار میگیره. چرا؟ چون که او از حداقل گذشته، او خیلی فراتر از این رفته، او میخواد رژیمی رو سرنگون کنه که تو به انتظار تحقق این مطالباتی نشستی ازش، یا حتی این تحقق این مطالبات نمیتونه جنبشی رو به وجود بیاره که شبیه این باشه که همین الان تو خیابونه. یعنی این جنبش خیلی فراتر از اینه، و تو در این شرایط تازه داری اومدی اینو مطرح میکنی، یعنی سفارایی در مقابل اون، یعنی پاسخ مثبت دادن به فراخوان خود رژیم که میگه بیاید گفتگو کنیم. این هم نوعی از گفتگوه دیگه، شما دارید گفتگوتون رو میکنید، میگید باشه اینا حرفای ماست، بدون اینکه خطری برای این رژیم، برای خطری برای این رژیم در واقع بخواد ایجاد بشه. حالا ببینید رفقا، اینجا بحث اصلی در واقع تاپیک سانتریزمه، و ما باید نگاه کنیم این سانتریستا چه کردن با این منشور. خودشو ول میکردن همینجوری، حالا یکی یه نظری میداد اوکی من موافقم و یا مخالفم، میذاشتم ببینیم چی پیش میره. این خیلی بهتر از این بود که تصویر حسابی شد توی این جنبش. کسایی اومدن که این همه گلو در می درانند که آی ما فلان بودیم، این 40 سال 50 سال نیم قرن سابقه فعالیت داریم. وقتی سابقهش رو بررسی میکنیم، این همیشه در دوره هایی بوده که به یه دلایلی رها شده و بعد رفته یک توی پروژه های دیگه، حزب فلان بوده بعد نشده دیگه رهاش کرده رفته توی پروژه دیگه، همینجور تا الان که مثلا حالا مستقله. اون آدم میگه صدای انقلاب را شنید، این منشور صدای انقلاب، از این منشور صدای انقلاب میاد، یه عزم هم صدای طبقه است، این منشور صدای طبقه است. یعنی اینجا دیگه عوام فریبی داره رخ میده، اینجا دیگه صحبت که نیست این منشور رفرمیستی فلان، داره در واقع عوام فریبی رخ میده. اینجا دارن توده در حد روشیافته کنونی رو به خیلی قبل از این هدایت میکنن. صدای طبقه، توی که یه عمری از جنبش طبقاتی حرف زدی هنوز نمیدونی حتی طبقه ما شکل نگرفته تو جنبش طبقاتی ایران. ما الان ما همیشه توی مدت هاست همیشه ما شاهد جنبش های پراکنده کارگرانیم، میگیم کارگران هفتپه، میگیم کارگران زب آهن اصفهان، میگیم کارگران فولاد اهواز، اینا جنبش هاشون رو تو خیابون داریم میبینیم، به شدت هم پرقدرت، خیلی هم قوی، اینا رو میبینیم. ولی هنوز نمیتونیم بگیم که طبقه کارگر شکل گرفته، چون این جنبش ها باید با هم متصل بشه به شکل طبقه، پرچم طبقه رو بلند کنه و در مقابل طبقه بیسته. اونجا ما شاهد جنبش طبقاتی هستیم. اونجا شاید شما بتونی بگیم صدای طبقه میاد. چطوری با 12 تا مطالبه بورژوا دموکراتیک صدای طبقه شنیدی و بعدم به کسی که نقدش میکنه 100 تا انگ میزنی چپ مریخی چپ مریخی؟ خب این نشون میده که تمام این دورهایی که ول کردی چون لابد جریان مارکسیستی نبودی، بعد رفتی سراغ یه جریان دیگه لابد اونم چون مارکسیستی نبوده گذاشتی کنار و تا کنون اونم الان این نظر داری. پس معنی روشنش اینکه مارکسیست نیستی که این نظر میدی، تو یه سانتریستی. الان شرایط اینجوری ایجاب میکنه، خب اینجوری نظر میدی. همین الان توازن رو یه تغییراتی بگوی سر صدا بگیم، کلی تبصرهای جدید میاد، منظور اون است و آن است. از جمله این نظرهایی که راجبه منشور دادن سانتریستا، یکیش مثلا میگه که این خود انقلاب است دیگه. این دقیقا بحث منو تقویت میکنه. همین چندی پیش گفتم که اونایی که میان این منشور رو در تقابل جنبش انقلابی قرار میدن، شخصا من نمیگم انقلاب در ایران راه افتاده، جرأتشو ندارم راستش، به سختی تو تحلیلا بتونم بگم این اطلاع انقلابی، حالا باید تدقیق بشه دقیقتر صحبت بشه، ولی تو که خودت میگی این انقلاب در خیابان جاریه، خب چطور صدای انقلاب از بلوچستان و کردستان مرگ بر خامنه ای و مرگ بر دیکتاتور رو نمیگی، ولی یه 12 تا ماده رفورمیستی بورژوا دموکراتیک در واقع صدای انقلاب داره برای چیز میکنی؟ خود انقلابه. اگه این خود انقلابه، فراخوان شما باید بازگشت به خانه باشه، به توده هایی که تو خیابونن. خیلی روشن اینه دیگه، چون خود انقلاب الان تو منشور رو زد بیرون دیگه. اینو مثلا مینا احدی گفت، یا نمیدونم آقای محمد آسنگران تو بحثش میگه. اصلا خودشون
5 دقیقه جنبندی بفرمایید، ممنون میشم.
بله چش. آقای محمد آسنگران مثلا میگه این خود سوسیالیسمه. حالا میگرده یه جایی پیدا میکنه، یعنی چجوری با مثلا با چی گرهش بزنه. مثلا پیدا میکنه اینجا گفته توی منشور شوراها، از شوراها حرف زده، بعد میاد میگه که خب دیگه چطوری باید اینو بگه؟ ما میگیم چطوری نگفته، نمیگیم چطوری باید بگه. اون چطوری باید بگه شو دیگه خودش میگه، آدم میفهمه، ولی میگیم چطوری نگفته. وقتی از شورا حرف زده در موردی میاد میگه که تو یکی از مطالبات، یعنی تو بحث اولیش، که در واقع باید اختیارات این دولت کاهش پیدا کنه، اختیارات دولت کاهش پیدا کنه. خب اینو که نئولیبرالیسم میگه، خودش هم جر میده برای این موضوع و این اتفاق هم میفته تو کشورهای اروپایی. بعد یک نظارتی بر این دولت که کاهش اختیارات داره باید بشه. اینجا اسم شورا گذاشته، در اسکاندیناوی بهش میگن کومونها، تو بلژیک میگن کانتون، و یا تو شهرداری ها تو سطح اروپایی، کل اروپا به این شهرداری ها در واقع این وظایف رو به عهده میگیرن، نظارت میکنن. یعنی یه سری وظایف دولت واگذار شده به اینا، بخشن که واگذار میشه به بخش خصوصی به طور وسیع، کاهش پیدا میکنه اختیاراتش. وقتی 7 تپه رو میده به اسد بیگی، یعنی اختیارات دولت کاهش پیدا میکنه دیگه، مسئول تعدیل کارگری نیست که کارگرا باید اخراج بشن یا نه، حقوقاشون بالا بره یا نه. میگه به من چه، ما کاهش دادیم اختیاراتمون، اینو سپردیم به بخش خصوصی. اون وقت ایشون یک سانتریست سوپر سانتریسم از این خصلت سوسیالیستی در میاره دیگه. اون وقت این خیلی چیزه. حالا من با سرعت اگه بخوام دیگه این تو این فاصله توضیح بدم، که مثلا یکی میاد میگه این اصلا این برنامه، حداقل خودش داره با سیاه بر روی سفید با صدای بلند میگه این برنامه حداقل، منشور حداقل مطالباته، میگه این خط حداقل و حد اکثر از بین برد. حالا اگه تو خود منشور اسم حداقل نمی آوردیم، میگفتیم اینا که مضمونش حداقله و این خط رو مخدوش کرده، کاش یه جوری روشن میکرد اینو. ولی خود منشور داره معصومانه فریاد میزنه این حد برنامه حداقله. اون وقت سانتریست ما میاد میگه که این خط حداقل حداکثر از بین برد. چجوری برد؟ چون دلش میخواد اینشون، چون این نظرش. یکی دیگه میاد صحبت از این میکنه، اون دیگه اصلا وحشتناک، آدم میگه خدا اینا کجا رهبری میکردن تا حالا، کجا داشتن سوسیالیستی میکردن، زندگی سوسیالیستی میکردن، یا به هر حال مباحث سوسیالیستی انقلابی رو پیش میبردن، که توی بحثش میخواد گیر بده، یعنی طعنه بزنه به اونایی که دارن به این بحث حداقلی نقد میکنن. میگه که خب ما میریم از حداقل دستمزد دفاع میکنیم، آیا کار اشتباهی میکنیم؟ اولا کی رفته از حداقل دستمزد دفاع کرده؟ بحث سر اینه در مورد حداقل دستمزد که ای رژیم سرمایه داری حداقل دستمزد رو روشن کن چقدره، تا معلوم بشه کارگر باید چقدر حقوق بگیره. کارگر داره الان یک سوم یک پنجم زیر خط حداقل دستمزد حقوق میگیره. این به این معنی نیست که ما داریم از حداقل دستمزد حرف میزنیم، یا اونو میخوایم، مطالبه اون حداقل دستمزده، که اگه این باشه اون وقت ایشون نتیجه میگه حالا پس میشه اونجا از این حد. خب تو اگه رهبر انقلاب نباشی که خیلی بهتره، تو اگه رهبر جنبش انقلابی نباشی که خیلی به نفع این جنبشه. سانتویز چنین خطریه داره. من یه بحث دیگه ای دارم سر مبحث شیرازه اقتصادی که تو این بند اشاره شده، دیگه اینجا وقت نمی کنم و این مهمه، یعنی یک در واقع سرفصل دیگه ایه که چرا یه عده سانتریستا دوان دوان هجوم آوردن برای دفاع از این. اینجا فقط سرفصل رو مطرح کنم، اگه دورای بعد فرصت شد بهش میپردازم. این که صدای پای فاشیسم میآید، کسایی که تا حالا 45 سال تحلیلشون اینه که این حاکمیت فاشیستیه، تازه صدای پای فاشیسم میشنن. پس این چی بود تا حالا؟ اگه حالا فهمیدیم این فاشیست نیست، صدای پای فاشیست تازه میآید از بیرون، مثلا سلطنت طلبان یا هر کیه، پس در واقع تو برای نگرانی از ورود اوست که داری تدارک می‌بینی. با مطالبات حداقلی میخوای، با یه منشور اینجوری میخوای صدای پای فاشیسم رو از بین ببری. یعنی خوش به حال اون حکومتی که حالا دیگه تو باید ناچارن در کنارش باید میسی در تقابل با اون فاشیزمی که صدای پاش میاد. ولی اگه خود این حکومت فاشیستی بوده، تو چطوری با این مطالبات حداقلی میخوای این پا رو قطع بکنی؟ ولی از اینجا شروع میشه که من این بحث رو تو دورهای بعد اگه فرصت بشه بیشتر باز میکنم که مقصود چیه که اینا دارن تدارک با منشور تدارک جبهه ضد فاشیسم، جبهه واحد نمیدونم چی دارن ایجاد میکنن تحت عنوان این منشور. یعنی با این یعنی این منشور در واقع خیلی فراتر از منشور کوروشی که پاسخ به همه چی میداد و داره میده، همه چی توش جواب میده. یعنی چنان معجزه اساسی منشور، هر چی شما فکر کنی میگید این منشور سوسیالیستی است، انقلابی هست، صدای انقلاب هست، خط بین حداقل حداکثر از بین برده و و و این منشور همه اینا هست. بیچاره اون کوروش که منشورش. خیلی ممنون و احسن به بحث رفیق نینا. این بحث آخر دقیقا به نکته ای اشاره میکنه که هم ماهیت سوسیالیست قانونی رو در واقع روشن میکنه، هم در عین حال کانسپت بورژوایی این سوسیالیست ها در واقع. و اون اینه که حالا من ادامه بحث یعنی به ماهیت بحث رفیق نینا اونو ازش عبور میکنم، به اون بخش رشد فرهنگیش فقط میخواستم اشاره کنم که در واقع کانسپت بورژوایی این، حتی خورده بورژوایی این هم نیست، یعنی فرهنگ موجود رو در نظر میگیره و حالا با یه فعل انفعالاتی و معجزاتی میخواد اونو رشدش بده. اسم این فرهنگ، هر کسی تونست، رفقایی که الان بحث رو میشنون، خود منشور نویسا بعدها اینا، هر کس تونست روشن کنه این فرهنگی که قرار رشد کنه چیست. ما میدونیم یه فرهنگ بورژوایی داریم ما، اگر رشد کنه چی میشه؟ بورژوایی تر میشه. میخوایم این فرهنگ رو اصلا نابود کنیم، یه فرهنگ دیگه بسازیم. اون فرهنگ چیست؟ اگه این فرهنگ بورژوایی نابود شه، یه فرهنگ دیگه ساخته بشه، اون فرهنگ چیست؟ کسی میتونه اسم بذاره براش، بگه مثلا فرهنگ فرزن پرولتاریاست؟ این نشون میده تا چقدر سردرگمی و سرگیجه تو این قضیه است که خیال کرده با یه دستی سر گوش این مسائل بکشه، مثلا خیلی حرف رادیکال زده. دقیقا بحث بورژوایی داره میکنه، نه حتی رفرمیستی. رشد فرهنگی یعنی چی؟ مثلا ما این بحث رو ما جلوتر الان من بهش میپردازم که وعده دادم تو دور اول بحثم، برسن اون مسئله مدنیته، یعنی کنسپت بورژوایی، حفظ شیرازه مدنیته. شما سراغ مدنیت رو میخوای بگیری، در واقع باید بیه تو همین بحثا اونجا بکس کنی. ولی الان در واقع من نوبت گرفتم برای اشاره به دو بحثی که شد. یکی بحث جوینده است که اگه احیانا دوستان مدافع منشور با تصور اینکه چپن و خود بحث منشورم چپ توضیح میده، میگن چپه و ما هم اینو پیشفرض قرار بدیم، بگیم باشه خب چپه، حالا چپ که فضیلت نیست، این که مثلا حالا هنر کردیم چپ شدیم. بحث اینه که لطفا تشریف برید تو مدار مارکسیستی، چپ همه میتونن باشن. ولی حالا با همین پیشفرض، بحث جوینده جناح راست این منشوره، یعنی دیگه یعنی چوب حراج میزنه به هرچی چپه. و حالا چرا؟ به این دلیل واضحه که مزامینی که جوینده باش سر کله میزنه، مقادیری که باهاش کار داره، اینه که پرولتاریا آماده نیست. خب منم اشاره کردم، میگم طبقه نشده، نگفتم آماده، ما پرولتاریا نداریم مثلا، یا هنوز به مسابقه طبقه در نیومده. ولی بلا فاصله قبلش گفتم یعنی که جنبش های پر قدرت کارگری داریم، کارگران اشاره کردم، فولاد اهواز و هفت اپا اینا که در سطح اروپا پیش کشور پیشرفته صنعتی اینا حرف دارن. شما بیا بگو فلانجا هم به همین مرحله کنترل کارگری هفت اپ رسید در یک کشور پیشرفته صنعتی، نه اینکه نرسیده باشه ولی خیلی به ندرت. ما انتظار داریم اینا در اونجا در کشور پیشرفته صنعتی به این درجه برسن، ولی خب خبرها رو از ایران میشنویم. ولی با این حال هنوز به شکل طبقه در نیومده و یه سری سانتریستا صدای طبقه رو از تو منشور بورژوا دموکراتیک میشنون. اون اشاره به اون بود، ولی این به این معنی نیست پس بنابراین سوسیالیسم مثلا یک مثلا ایده یا یک استراتژی محال یا در رویاهاست یا اصلا متصور نیست. چرا؟ چون که ما طبقه کارگر نداریم. حالا جوینده به این در واقع استدلال تکیه میکنه که چنانچه یه همچین قدرتی وجود داشته باشه، اصلا راست پاس دیگه معنی نداره. اینا که نمیتونم بیان در واقع این طبقه کارگر قدرتمند رو عقب بزنن یا کاری بکنن باهاش، این استدلالشه. در صورتی که این بحث در واقع بوی سرکه گرفته منشویکیه که خیلی قبل ها در واقع همون در قبل از آوریل در واقع 1917 شسته شد، رو بند آویزون شد در واقع. و اون اینه که یعنی یه بحث مثلا دیدگاه سوسیال دموکراسی انترناسیونال دو خیلی قدیمی که در واقع منتظر مقدمات یک انقلاب سوسیالیستی از طریق رشد نیروهای مولد با توسعه و تکامل سرمایه‌داری فراهم بشه. اون موقع تو زمین یک سرمایه‌داری رشد یافته متکامل طبقه کارگری شکل میگیره که میتونه از سوسیالیست حرف بزنه. تو که تا اونجا کیلومترها فاصله داری، چرا الان اومدی بر اساس کنسپت و استراتژی انقلاب سوسیالیستی اومده یقه منشور رو میگیری؟ پس تو اشتباه میکنی. در صورتی که میگم بوی سرکه گرفته اینه که اولا این یه بحث تئوریک مفصله که چطور میتونه اتفاقا انقلابات از حلقه ضعیف زنجیره سرمایه‌داری در واقع شروع بشه و این تز لنینه و بر اساس همین تز انقلاب 1917 رو پیروز کرد. یعنی اون مباحث ما قبل خودش که ابتدا سعی کنیم کشور در واقع کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری انقلاب کنن سپس سایر کشورها، همه اینا رو عقب زد. ثانیاً در واقع نشون داد که اتفاقا در کشوری که پرولتاریاش از نظر کمی خیلی کمتر از همین الان ایرانه میشه انقلاب سوسیالیستی تدارک دید. و ثالثاً ما حتی ما قبل از این در پاریس خرد و بورژوا در واقع شاهد در واقع افراشته شدن پرچم سوسیالیستی بودیم. یعنی این مراحل پلکانی در واقع اتفاقا ریشه اصلیش همین بحثای جوینده است که به همین روی این ریل میره، به یک مطالبه حداقلی تبدیل میشه که ما که طبقه کارگر روشیافته ای نداریم، کی اومده از سوسیالیست حرف زده اصلا، لذاب همین مطالبات رو چیز کنم. هنوز کسی از انقلاب سوسیالیستی حرف نزده. من سوال میکنم مگه کسی از انقلاب دموکراتیک حرف زده؟ کسی خواهان انقلاب دموکراتیک شده تو طبقه کارگر؟ چرا شما اینو پیشفرض می فرض صفر شما یه انقلاب دموکراتیک و اصلا راجبش هم نباید نظری داد، بحثی نکرد، این دیگه کاملا مفروضه، پس از این بالاتر نریم. در صورتی که از انقلاب دموکراتیک هم کسی حرف نزده، حالا گیریم میگیم بعد باید ولی حرف زده بشه. خب شما میخوای کیو، کدام نیروی اجتماعی رو آماده انقلاب دموکراتیک کنی؟ مگه نباید طبقه کارگر باشه؟ به جز این کی میخواد بیاد انقلاب دموکراتیک کنه؟ اقشار میانی اونام که دارن با سرعت نور پرت میشن تو حاشیه، چه نیروی اجتماعی رو شما پایه انقلاب دموکراتیک میدونید که اون اشکالی نداره میتونه انجام بشه ولی طبقه کارگر برای انقلاب سوسیالیستی عمل زودرسی داره انجام میده؟ خب اون اگر طبقه کارگره، چرا طبقه کارگری که باید برای انقلاب دموکراتیک قدرت سیاسی رو کسب کنه قادر نیست به برنامه خودش بپردازه؟ برای همین این بحث منشویی کیه. یعنی این بحث خیلی قبل از در واقع انقلاب اکتبر شکست خورد، به این دلیل انقلاب اکتبر تونست پیروز بشه که تونست از این مباحث فراتر بره. بنابراین در نتیجه میخوام بگم که اتفاقا انقلاب سوسیالیستی از زیر بوته ناگهان در یک صبح زیبای بهاری به وجود نمیاد. انقلاب سوسیالیستی در واقع از یک انقلاب کارگری شروع میشه که در اون انقلاب طبقه کارگر قدرت سیاسی رو میگیره. طبقه کارگری که قدرت سیاسی دستش داره یک موجود دیگه ای خواهد شد. اینجوری نیست که آگاهی مثلا قطره شکانی بشه. در کسری از ثانیه ظرف یه هفته از مارکس هم بیشتر راجع به سوسیالیسم میفهمه، چون داره این شرایط رو زندگی میکنه. تو قدرت سیاسی طبقه کارگر رو بهش نشون بده، بیاد تو پای یک تلویزیون یه ربع 10 دقیقه حرف بزنه، بگه سوسیالیسم یعنی اینکه بابا جان اون تولیدی که میکنی مال خودت، ثروت مال خودت، کدوم کارگر با این مخالفه؟ همه سوسیالیست میشن، همه طبقه کارگر دست میبره بالا. این یعنی این، تو این همون 10 دقیقه رو بهت فرصت نمیدن اینو بگی بهشون، نمیذاره همین حرف به گوشش برسه تا ببینی صدای سوسیالیست چجوری از طبقه کارگر میاد بیرون. این در شرایطی میاد که توازن و قوا به نفع طبقه کارگر چرخش کنه و این در یک اعتلاع انقلابی رخ میده. شما در اعتلاع انقلابی که نباید بیای با فرمول رفرم در واقع بخوای توازن و قوا رو چرخش بدی، اتفاقا تو داری اینو مسکوت میکنی با این فرموله رفرم در مقطع اعتلاع انقلابی. در چرخش توازن و قواست که در واقع طبقه کارگر قادر میشه حرف بزنه، به قدرت سیاسی فکر کنه، بفهمه که با گرفتن قدرت سیاسیه که میتونه حداقل مطالبهش رو تأمین کنه. و وقتی به این مرحله رسید، در واقع شما داری تدارک انقلاب سوسیالیستی میبینی. چرا نباید هنوز از این حرفی زد؟ چون شرایطش آماده نیست. پس از کجا فهمیدیم شرایط انقلاب دموکراتیک حاضره؟ حالا در نهایت شما بیا به ما نشون بدید در کجا انقلاب سوسیالیستی تدارک میشه، دید شرایطش آماده است و حرف زدن بر سر اون خطا نیست. انگلستان، شما از چارتیستا به بعد یه جنبش، من تو جنبش طبقه کارگر انگلستان نشون بده که در قد و قواره حتی هفت تپه اقدام کرده باشه. از چارتیستا به بعد چی کار کردن تو انگلستان؟ پیشرفته تر از اقتصاد سرمایه‌داری در انگلستان سراغ دارید؟ خب چرا یه خط منطقی، مرز منطقی ترسیم کنیم از اینجا به بعد دیگه میتوان از انقلاب سوسیالیستی حرف زد؟ که من نشون بدم که خیلی پیشرفته تر از اینش هم الان از رفرمیست ایران خیلی عقبتره. طبقه کارگرش هنوز اقداماتی که کارگر ایران میکنن هم نمیکنن. خب به دلیل یه سری رفاهیاتی که دارن و بحث مفصل دیگریست. یعنی این بحث خیلی قدیمیه. قدیمی به این معنی نیست چون قدیمیه پس غلط است، شکست خورده است این بحث، نمیشه جمع جورش کرد. که از در واقع یک شرایط رشد نایافته سرمایه‌داری نباید به نتایج بالاتری رسید، باید خود سرمایه‌داری رو رشد داد. صاحب این بسته حالا توی ایران همیشه حزب توده بوده و این اواخر دیگه مرتضی ماهیت گلوش پاره کرده از بس پرت و پلاهایی میگه برای در واقع انقیاد طبقه کارگر. اما در مورد بحث برزو که تصور میکنه اومده مثلا منطق ریاضی رو برده وسط که تو بیا من بنده رو میخونم تو این غلط هست یه درستشو بذار، بحث اینکه بازی تو زمین چارچوب نظام بورژوایی حاکم، نه یه بورژوایی فرضی، تو بازی در چارچوب همین حاکمیت امریز غلط. و منم یک پایه اجتماعی کارگری تو طبقه تو کارخانه فلان نیستم که بیام اون منشور غلط بگم غلط است اینجاش درست است و بعد براش بیام قیامت را بندازم. من یه نظرم رو میدم، تو هم داری نظرتو میدی، منشوری که صادر شده یک نظریه است نه اینکه یک جنبش، محصول یک جنبش نیست. شما جناب برزو عدسه میکنیم همیشه عادت دارید که فوری مجمع عمومی جنبش مجمع عمومی رو وسط بکشید، تا میگیم تشکل مستقل کارگری جنبش مجمع عمومی تو میاد وسط. چرا این مطالبه محصولی مجمع عمومی نیست؟ از درون یک مجمع عمومی یا اشتراک از مجامع عمومی، جنبش مجامع عمومی بیاد بر سر هم بحثش رو کنه، یه منشور 12 ماده‌ای بده. چرا اینطوری نیست؟ بلکه از ذهن روشن فکر سوسیالیست قانونی و رفورمیست در واقع تشکلات واقعی و ناواقعی، ناتشکل در واقع ساطع شده این بحث. حالا این شده زمین بازی، حالا ما بیا میگیم اینش رو درست کنیم اونش رو غلط. ما اساسا به روش دستبندی حداقل حد اکثر که این هم به موازات حیات منشویزم عقب زده شده ایراد میگیریم. اگه تو یه حزبی، یه گروه پیشرویی وارد حوزه دستبندی اقلیت و حداقل و حد اکثر بشی، بله چشم، وارد این چارچوب حداقل و حد اکثر بشی، در واقع تو پسرو شدی و چنانچه شدی. حزب شما دقیقا شده تا تونست زور زد از اینکه اپوزیسیون اپوزیسیون نشه، بلکه از این سلطنت طلب و این جریانات راست امتیاز بگیره. خوب که بازیش ندادن، گلشیفته رو ترجیح دادن، نمیدونم عریور شمسی کوره رو آوردن گذاشتن تو ائتلافشون، حزب شما رو تحویل نگرفتن. فکر کردی حالا یه منشور بری بالا مثلا اونا میزنن عقب. من تو بحث نهایی میرم سراغ اون مبحث ادامه اون بحث فرهنگ که جای دیگه به شکل مدنیت سرمایه‌داری در واقع مطرح میشه و این باعث شده اپوزیسیون سانتریست در واقع دور این حکمت در واقع توی بحثی ریشه های حزب ما میگه ریشه های حزب ما در مدنیت، فرهنگ و تمدن اروپای غربیه. اروپای شرقی هم نه، مثلا چکسلواکی نه، منظور فرانسه، آلمان، لندن اونجاست. ریشه های حزبش در اونجاست. خب اونجا چه خبره؟ ریش ببینیم اروپای غربی کیه؟ مدنیتش مدنیت بورژواییه. مگه ما مدنیت سوسیالیستی تو اروپای غربی داریم؟ فرهنگش فرهنگ بورژواییه، چون اصولا به جز فرهنگ بورژوایی چیز دیگه ای سراغ نداریم. اون بحثی هم که تو منشور رشد فرهنگی حرف میزنه، یعنی رو فرهنگ بورژوایی رو رشد بده، چون ما که پرولتاریا که فرهنگی نداره، چون پرولتاریا تا بخواد بیاد یه فرهنگی رو بسازه خودش به عنوان طبقه از بین رفته. سوسیالیسم میاد، سوسیالیسم ما نمیدونیم فرهنگی چی هست، انسان جامعه سوسیالیستی اون فرهنگ رو میسازه. بنابراین اینا لفظ‌بازیاییه که در واقع دهن پر کنه یه کسایی که مثلا عشق مدرن و فلان دارن فیلم عجب حرفای خیلی عمیقی زده، در صورتی که همش همین مباحث بورژواییه. اندیشه اروپای غربی چیه که این حزب ریشش درونه؟ اندیشه کانت، هگل، روسو، اینا دیگه اندیشه بورژوایی دیگه، حاکم بر این به اصطلاح اروپای غربی. بنابراین ریشه های حزب ما درونه، ولی در واقع این حزب برای یکی از روستای اشنویه الان موجودیت میکنه. چجور ریشت درونه؟ در صورتی که تازه از این گذشته، اگر شما یه حزب کمونیستی باشید و به زعم خودتون کارگری، باید ریشه هاتون تو جنبش کارگران اونجایی باشه که الان موجودیت میکنید دیگه، تو کارخونه ها باشه، از درون کارخونه ها حزبتون بیاد بیرون، از هسته های کارگر. این کنسپت لنینیستی حزب اینه. اونچه که شما میگید تحزبه، یعنی دقیقا با کنسپت بورژوایی برید متشکل بشید، اونم توی چیزی به اسم حزب. بله همیشه این احزاب وجود داره، ولی اون حزب لنینیستیه که ریشش در واقع در کارخانه جات. حالا یه در واقع خداحافظی با این ناسیونالیسم، در واقع شما افتخار میکنید که ناسیونالیستی نیستید، باید اتفاقا اینجا باش در واقع با این دیدگاهتون خداحافظی عمیق بکنید. اینقدر نقد نمیدونم 236 ناسیونالیست فکر میکنه با این جملات یا یکی بچسبونی قومگرا و ناسیونالیست خداحافظی کرد. یک حزب کمونیستی انترناسیونالیستی حزبیه که مشابه خودش تو بین المللی جهانی داره، تو کشورهای خارج از کشوری که اعلام موجودیت کرده داره، توی انترناسیونال معنی میده. اگه حزب کمونیست کارگری در یک انترناسیونال، در یک بین المللی وجود داره، یک شاخه از یک بین الملله، ما این میذاریم به حساب انترناسیونالیستی بودن این حزب. وگرنه این دقیقا حزبیه که مشابه خودش رو ایرانی داره، یعنی در اتفاقا چند شعبه ایرانیش در خود مثلا حالا خود ایران که نه، در واقع با نام ایرانیش وجود داره. شاخه از کمونیسم کارگری در مثلا بین الملل فلان نداریم. بنابراین این حزب حزب ناسیونالیستیه دیگه. فقط فکر کرده اگر الفاظ مدرن رو حرف بزنه مترقی هم میشه. خب مدرن هم در واقع یک چیزه، در واقع بورژواییه، نه اینکه به این معنی پس مثلا ارتجاعی خوبه یا غیر مدرن خوبه، نه. ولی مدرن فضیلت نیست. الان انسانهای بیشماری با مدرنتری موشکا دارن کشته میشن. یعنی شما فکر کردی چون ثابت میکنی مدرنیت و بنابراین همه حرف رو زدید، اگه میتونید ثابت کنید مترقی هستید، اونم با مترقی ترین بینش ها و یعنی سوسیالیسم. خب از اینجا من نقد میزنم به در واقع بحث پایانیم که تو دور اول وقت نشد بگم و مربوط به همین منشوره و در واقع واکنش سانتریس به این منشور. ببینید در این منشور یک جایی نوشته احمد، از آغاز منشور از این شروع میکنه: در 44 سالروز انقلاب 57 شیرازه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به چنان گردابی از بحران و از همگسیختگی فرو رفته که هیچ چشمانداز روشن قابل حصولی را نمیتوان برای پایان دادن به آن در چارچوب روبنای سیاسی موجود متصور بود. یعنی برای در واقع رفع این از همگسیختگی، رفع این بحران، باید یک روبنای سیاسی دیگری رو تصور کرد. خب ولی اینجا صحبت از همگسیختگی شیرازه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی. چه چیزی میتونه شیرازه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی رو تعیین کنه؟ یک فرماسیون اجتماعی دیگه. این ما از فقط سیاست که اینجا حرف نزده، داره از شیرازه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی حرف میزنه. در واقع داره با یه فرماسیون اجتماعی طرفه، داره اونو توضیح میده که این گسیختگی کامل داره و بعدش میگه که برای رفع این بحران با این روبنای رژیم سیاسی کاری نمیشه کرد. ولی روشن هم نیست کدام روبنا میتونه این کارو بکنه. در صورتی که وقتی شما دارید از همگسیختگی یک فرماسیون اجتماعی رو توضیح میدی، باید به این نتیجه منطقی برسی که با یک فرماسیون جدید میتونی این از همگسیختگی رو از بین ببری، نه با رژیم سیاسی دیگری. حالا گیریم حتی اون رژیم پرولتاری است، تو باید یه فرماسیون جدیدی در مقابلش بذاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. اون فرماسیون در واقع اگه سوسیالیسم نیست، پس همین فرماسیون بورژواییه دیگه. ما چند تا فرماسیون داریم مگه؟ یا همین فرماسیون سرمایه‌داریه که با رژیم دیگری میتونه در واقع این بحران رو نجات بده، و یا فرماسیون سوسیالیستیه دیگه. ما وقتی به نتیجه انقلاب میرسیم که متوجه میشیم بحران‌های ساختاری فرماسیون موجود در واقع شیرازه اقتصادی اجتماعی رو از بین میبره، بنابراین دستور انقلاب میاد رو. به همین دلیل میگه باید انقلاب بشه تا این بحران حل شه، با رفرم که حل نمیشه، اگه میتونست خب باید تالا شده بود. ولی چرا این در واقع شیرازه اینجا مطرح میشه، نه در واقع انهدام فرماسیون اجتماعی، بلکه در واقع اینجا از شیرازه اقتصادی سیاسی اجتماعی که در هم از هم گسیخته حرف زده میشه؟ این یک منشأ فکری در واقع هست که اتفاقا شبیه مباحثیه که چرا برزو رفت من نمیدونم جالبه، شبیه مباحثیه که در واقع همین گرایشی که برزو نمایندگی میکنه اینجا مطرح میشه.
تو میشنوم صحبت شما رو پایین هستم.
آها بله، خیلی عالی. ببینید یک سری از مدافعین این منشور که اتفاقا طیف فکری برزوه، یعنی از طیف کمونیسم کارگری، ما سانتریستای دیگه ای داریم، مثلا سندیکالیست و نمیدونم گرایشات دیگه راه کارگری و غیره که از منشور دفاع میکنه، ولی طیف گرایش کمونیسم کارگری بی استثنا همشون رفتن پشت این. یه چند تایشون هم مثلا البته چیز دارن دیگه، یعنی دفاع در واقع نقدهایی هم دارن، ولی در نهایت به این نتیجه میگن باید ازش حمایت کنیم. بسیار عالی. این گرایش در واقع یک تزی به اصطلاح ایدئولوگ سابقشون یک تزی داره به اسم سناریو سیاه و سفید. در اونجا در واقع صحبت از همگسیختگی شیرازه مدنیت میکنن. شیرازه مدنیت چیه؟ یعنی مدنیت بورژوایی در واقع از هم گسیخته میشه در چنین شرایطی که چنین اتفاقی بیفته. یک در واقع سناریوی سفیدی بیفته در مقابل سناریوی سیاه باید مطرح کرد. خب اگه ما فرض کنیم یه همچه اتفاقی نیفته چی؟ یعنی چی؟ این شیرازه مدنیت از کجا پیدا شد که از هم گسیخت و حالا باید براش یه سناریو سفید طراحی کرد؟ تو روند ما قبل این همیشه یه مبارزه طبقاتی بود که نظام مثل بحران‌های سرمایه‌داری منجر به در واقع فروپاشی این نظام میشه که اگر پرولتاریا تدارک انقلاب ببینه میتونه قدرت رو بگیره و به نفع فرماسیون جدید تدارک ببینه. اینا بود کشمکش‌ها. چی شد حالا در اصلا مباحث، اصلا زمین بازی عوض شد، شد شیرازه مدنیت دوچاره در واقع از همگسیختگی میشه که برای رفع این اون وقت دیگه شما مبارزه طبقاتی رو دور میزنی، یعنی تدارک انقلاب سفارایی طبقاتی رو میذاری کنار، بلکه یه سناریوی سفید که متشکل از نیروهای همگون حافظ شیرازه مدنیته اونا رو دور هم جمع میکنی. حافظ شیرازه مدنیت دیگه اونجا لزوما پرولتاریا و متحدین طبیعیش نیستن، هر آن کسی که مدنیت بورژوایی در از مدنیت بورژوایی منفعت میبره و حافظ اینه، همه اونا رو جمع میکنی دیگه، خودتون میدونی اونا کی هستن، اونا رو دور هم جمع میکنید که ما توی یک اشل دیگه به اون میگیم یک ظرف همه با همین، چون صفبندی طبقاتی اینجا مخدوش میشه. این حتی جبهه واحد ضد فاشیزم هم نیست، بلکه یک ظرف همه با همه ناهمگون ماورای طبقاتی در مقابل یه موجودی که هنوز اونم موهومه که اون چیست حالا که اومده شیرازه رو از بین برده. چرا شیرازه مدنیت رو از بین میبره، اون نیرویی که قراره در واقع سرنگون شه یا نابود شه؟ خود بورژوازی که نمیاد شیرازه مدنیت خودش رو از بین ببره، مثلا فاشیزم میاد میبره. شما باید با انگشت اشاره به مختصات اون اشاره بکنید که اون چه نیرویه که ممکنه بیاد مدنیت رو از بین ببره و باید برای سفارایی غیر طبقاتی کرد. حالا این دوستان مدافع منشور از طیف عمدتا کمونیسم کارگری اینا در واقع از اینجا شروع میکنن که صدای پای فاشیسم میاد، منشور در اثنایی که قرار بوده یه نشستی باشه و نمیدونم جریانات فاشیستی منشوری بدن، اومده خودشو معرفی کرده اونجا، خودنمایی کرده، و بنابراین این یک تدارکی علیه این قضیه. بنابراین به نظر من این کلمات هم تصادفی نیومده تو این جملاتی که من اینجا قرائت کردم، یعنی داره یه سفارایی صورت میگیره در مقابل صدای پای فاشیسم که شیرازه اقتصادی اجتماعی سیاسی رو حفظش کنه. خب ما تو در واقع مبارزه طبقاتی تو روش کلاسیک مارکسیستی وقتی شرایط اقتصادی بحران‌های اقتصادی اجتماعی سیاسی میشه به نتیجه انقلاب میرسیم، بی درنگ میگیم بنابراین انقلاب حادث میشه و حالا باید کمونیست‌ها در تدارک انقلاب برن تو سفارای و مسیرهای رهبری کنن، رهبری جنبش‌های انقلابی، این نتیجه معمول میشه. در صورتی که این کنسپتی که در واقع ازش حرف زدم تو همون سناریو سفید و سیاه، این مبارزه طبقاتی رو دور میزنه، همین کار رو دقیقا منشور داره میکنه، دقیقا همینو. بنابراین یک در واقع علاقهی به وجود میاد برای اون گرایشی که میبینه آمالهای گم شدهش یه جا پیدا شده، میره اونو بلند میکنه، توجه کن میره پشت اون میسته که اونو در مقابل صدای پای فاشیز بذاره. ولی انواع تناقضات این وسط پیدا میشه. برای چی؟ اون پای فاشیز اولا باید شما روشن کنی این فاشیز ما کجا پیدا کرده، این باید تحلیل طبقاتی کن. دلت میخواد یه چیز دل بخوای بگی که نمیشه، باید بگی فاشیز به این دلیل. حالا یه عده اومدن عکس ثابتی رو بردن، به این معنی نیست لزوما الان آن اپوزیسیونه به رهبری رضا پهلوی یعنی فاشیز. در صورتی اتفاقا اون از مدنیتی حرف میزنه که شما باید بری کلاسش رو ببینی یاد بگیری، یعنی اون به مدنیت خودش خیلی آشناتر از آن چیزی که شما از مدنیت او داری دفاع میکنی، اون خیلی مسلطتر از آن مدنیتیه که شما میخواید ازش دفاع کنید و هیچ ربطی به فاشیسم نداره. ولی هرچه که هست، تحلیل شما همیشه در مباحثتون حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی، بارها تو همه حرفاتون این هست، یعنی این فاشیزمو نمیبینید همی الان ولی صدای پای فاشیزمو میشنوید و در مقابل اون دارید یه منشور مینویسید که این منشور ماورای طبقاتی در واقع به حول یک سری رفرم میخواد مفاد اونها رو اگه احیانا منشوری بده رو بزنن عقب. هنوز هم ما نمیدونیم منشور اونها شاید حد خیلی فراتر از اینا بیاد بگه، اینو نمیدونیم. ولی یک چیز خوب میدونیم که اونها بارها هم گفتن عبور گذار از رژیم جمهوری اسلامی، این تو منشور حداقلی نیست، گذار مزار نیست، فقط اینجا اشاره کرده در چارچوب این به اصطلاح رژیم سیاسی امکانه به اصطلاح عبور از این حل این بحران وجود نداره. ولی این رژیم سیاسی بعدی چیست هنوز روشن نیست، چون هرچه که هست یک فرماسیون جدید نیست، یک رژیم از یک رژیم سیاسی حرف میزنه. اون میتونه مثلا اصلاح طلبا باشه، موسوی باشه، ترکیبی از اینا باشه، یا حتی یک رژیم خارج از مدار جمهوری اسلامی، ولی هنوز یک رژیم بورژوایی باشه. از دولت سرمایه‌داری که قادر نیست این بحران رو حل کنه حرفی نزده، بلکه از رژیم سیاسی حرف زده. یعنی یه عده گاورمنتی که الان این بالا هستن قادر نیستن اینو حلش کنن، گاورمنت های دیگه ای شاید بتونن، ما نمیدونیم. ولی به هر حال هر آنچه که هست، حل بحران موجود که شیرازه اقتصادی اجتماعی سیاسی رو متلاشی کرده رو در چارچوب یک فرماسیون دیگه نمیبینه، بلکه در چارچوب یک رژیم سیاسی دیگه میبینه و بنابراین دقیقا داره طراحی یک سناریوی سفید میکنه که توش یه همه با همی در واقع شکل بده به زعم خودش در تقابل با صدای پایی که شنیده، در صورتی که در اون اتفاقا تناقض عمیق و مضحکی که اینجا وجود داره اینه در اون سناریوی سفید خود رضا پهلوی صندلی مرکزیش اونجا جاش هست. مگه شما تو کنگرهتون ازش دعوت نمیکردید بیاد شرکت کنه؟ مگه کنگره دوم کمونیسم کارگری از رضا پهلوی دعوت نکرده بود؟ حالا اون نیومد یه بحث دیگه است. میپرسی چرا؟ میگم برای اینکه ما یه حزب جدی هستیم. نه، بر اساس دیدگاه حفظ شیرازه مدنیت که موجودات حافظ مدنی رو میشناسید، میدونید کیان، سراغ رجوی نمیرید، اونا مدنیت مدنیت رو حفظ نمیکنن از نظر شما، ولی رضا پهلوی میتونه، در واقع صاحب همین مدنیت او. بنابراین توی اون سناریوی سفید اتفاقا همین رضا پهلوی جا میشه و اونجا بحثمو برمیگردم دوباره تکرار میکنم. حالا که از یه در دیگه شما را نمیدن، میخوای این در رو چیز کنی. اشکالی من تموم کردم رفیق آرش. تناقض خندداری که این وسط رخ میده اینه که یه جناح از کمونیست کارگری در واقع برای چنین اتحاد عملی خیلی قبلا تدارک دیده و با همه گفته اپوزیسیون در تقابل با دانشجوهای وسط میدان جنبش در ایران ایستاده که چرا علیه نئولیبرالیسم حرف میزنه یا علیه مسیح علی نژاد، الان شما با کنش دارید با اونا تقابل کرده ولی با خود مسیح علی نژاد نزدیک شده. اتفاقا نقطه اشتراکشون هم انقلاب زنان است که هر دو به یکسان پرچم دستشونه و با سایر جریانات به قول خودشون صدای پای فاشیسم از قبل خیلی نزدیکی نشون دادن. 14 نمیدونم عنصر ریزش رژیم در واقع یک بیانیه‌ای دادن از اون دفاع کردن، به صرف اینکه از اونا حرفای ما رو زدن. بخشای دیگه از کمونیست کارگری تناقض اینجاست، با این تقابل کردن گفتن ما همه با همه رو قبول نداریم، ما حرف شما رو قبول نداریم، ولی اومدن از همونی که در بیرون کردن از پنجره از طریق این منشور میپذیرن، میگن دقیقا حرف محمد آسنگرا، میگن همین الان هم آقای برزو به نوعی اونو تکرار کرد که اگر راست اومده از ما دفاع کرده چه خوب چه عالی، دستشون درد نکنه، چون در واقع توازن این منشور توازن قوا رو عوض کرد، بنابراین راست مجبوره بیاد دفاع کنه. اون قهری که ایشون با رهبر لیدرش کرد به خاطر اون که چرا همه با هم ظرف همه با هم درست کرد، اینجا با آشتی تبدیل میشه. چرا؟ چون که ایشون هم قبول میکنه با راست متحد بشه، به شرط که توازن قوا تغییر کنه و راست بیاد طرف اینا نرن سمت راست. یعنی نقطه اختلافشون این بود ما نریم سمت راست، ولی اگه اومدن خوش اومدن چون توازن قوا تغییر کرد. ما با چنین حزبی در واقع با چنین گرایشی به عنوان یک سانتریزم نمیدونم بیدر پیکر شلخته طرفیم که در واقع اومده سفت و سخت و همه جانبه همه تخمهاشو گذاشته تو دفاع این در واقع در سبد دفاع از منشور مطالبات حداقلی که